أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما مولانا بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه. السلام على المهدي وعلى آبائه صلوات الله عليهم أجمعين. هدیه کنیم محضر مقدس آقا و مولامون بقية الله الأعظم أرواحنا فداه، تعجیل در فرجشون، صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. شب شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها، و عمدن هم میگم شهادت چون بعضی ها اشکالم میکنن، حتی رحلت آقا رسول الله هم دلائل مستندی بر شهادت هست که حالا اون سر جای خودش. شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها رو خدمت همه دوستداران و محبین و شیعیان اهل بیت علیهم السلام تسلیت عرض میکنم. شادی دل خانم حضرت معصومه سلام الله علیها صلوات دیگری ختم بفرمایید. حسن ابن محمد قومی تعریف میکنه که وقتی حضرت معصومه سلام الله علیها با اون کاروان خودشون، برادران خودشون، بعد از یک سال دوری برادرشون حضرت رضا علیه السلام از مدینه وقتی حرکت میکنن، به شهر ساوه میرسن. میگه تو شهر ساوه ماموران حکومت عباسی وقتی خبردار شدن که خاندان اهل بیت از این مسیر داره رد میشه و اونجا هم سختی حضور اهل بیت و خاندان نبوت دیگه شروع شده. چرا؟ چون حضرت رضا علیه السلام نه از زمان پدرانشون، از زمان حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام که یک فضای گسترش دین محقق شده و اونها برای خودشون سخت میدونستن، میگه جلوی کاروان اهل بیت رو گرفتن، عرصه رو بر اونها سخت کردن. بعضی ها به شهادت رسیدن، بعضی ها از ترس اینکه کشته بشن فرار کردن، و حضرت معصومه سلام الله علیها اونجا بیمار شدن که در روایت مستندی می فرماید حضرت به سم و زهر بیمار شدن. حضرت اونجا یه سوال میپرسن، شهر شیعیان ما چقدر از اینجا دور است؟ خانم جان شهر شیعیان شما کجاست؟ شهر قم چقدر با اینجا فاصله داره؟ گفتن خانم جان 10 فرسخ. حضرت فرمودن منو سریعا به اون شهر برسونید، منو برسونید به قم، من وارد قم بشم، اونجا شیعیانم رو ببینم، شیعیان خودم رو اونجا زیارت بکنم. میگه حضرت معصومه سلام الله علیها رو آوردن قم که 23 ربیع الاول سال 201 قمری حضرت وارد قم شدن، که قومی ها الان خیلی اون روز رو مبارک میدونن، جشن میگیرن و مراسمات خوبی دارن توی اون روز. میگه وقتی حضرت معصومه سلام الله علیها وارد شهر قم شد، شخصی به نام موسی بن خزرج میاد جلوی حضرت معصومه و حضرت رو به منزل خودشون دعوت میکنه. حضرت معصومه سلام الله علیها دعوت رو میپذیرد، وارد خونه موسی بن خزرج که میشن، یک اتاق مخصوص حضرت معصومه سلام الله علیها. این اتاق به چه نام و چه ویژگی پیدا میکنه؟ میشه عبادتگاه حضرت معصومه، نه استراحتگاه حضرت معصومه. خیلی زیباست. عبادتگاه حضرت معصومه سلام الله علیها جایی است که مردمم رفت و آمد میکنن، میان سوالاشونو میپرسن، اما حیف که 17 روز بیشتر طول نمیکشه. حضور حضرت معصومه سلام الله علیها در اون منزل و عبادتگاه 17 روز طول میکشه، اما معروف میشه به عبادتگاه حضرت معصومه سلام الله علیها به نام بیت النور، که هنوز که هنوزه توی قم محل عبادت مردمه. نه حرم حضرت معصومه، نه ذریح و مزار مقدس حضرت معصومه، بلکه عبادتگاه حضرت میشه چی؟ میشه محل حاجت گرفتن مردم. اونجا نذر میکنن، اونجا به عبادت میپردازن، اونجا میرن حاجتاشونو میگیرن. یکی از ویژگی های خاصه حضرت معصومه سلام الله علیها این عبادت کردن است. عبادت یکی از ویژگی‌های خاص حضرت معصومه سلام الله علیها به حساب میاد که آیت الله میرزا جواد آقای تبریزی ایشون میفرماد رحمت الله علیه، میفرماد حضرت معصومه دختر امام و عمه امام معروف است به عبادت و خشوع. یکی از خصوصیت های ویژه حضرت حساب میاد. غیر از این که محدثه بود، غیر از این که معصومه بود، یکی از ویژگی های خاص حضرت عبادته. عبادت یعنی چی؟ یعنی حضرت چی کار انجام میدادن؟ عبادت یعنی همون اطاعت و پرستش؟ فقط همین اطاعت و همین پرستش، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، همین است؟ معنای عبادت همین است؟ بله همینه. معنای عبادت همون پرستشه، ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت میکنم تو رو، اما یه شرط داره. یه شرطی که اگر اون نباشه هیچ کدوم از عبادتها پذیرفته نیست، هیچ کدومش اصلا لحاظ نمیشه، اصلا ثبت نمیشه، و اون چیه؟ اون رضایت الهیه. پدر ما خسته از سر کار اومده خونه، میگه تشنمه یه لیوان آب بیار. بابا لیوان آب که، بابا آب که همه جا پیدا میشه، میخوام برم چلو کباب برات بیارم. یه بشقاب چلو کباب میذارم جلوی بابا، راضی میشه؟ میگه من چلو کباب نمیخوام، من الان تشنمه، آب میخوام. نه بابا چلو کباب، بذار پس برم برات نوشابه بیارم. میگه بابا هیچی نمیخوام، یه لیوان آب فقط برام بیار. رضایت پدر در اینه که یه لیوان آب الان براش بیاری، هیچی دیگه نمیخواد. اون چه که پدر از من خواسته رضایت پدر، اون چه که خدا از من خواسته میشه عبادت. خدا چی میخواد از من؟ آجا میشینیم یه گوشه تفکر میکنیم، با خدا هم حرف میزنیم، خدا از من چی خواسته؟ کنار نشستن و دعا کردن و با خدا حرف زدن و خواست؟ کدوم اصل رضایت الهی کدوم هست؟ الکسیس کارل میگه نیایش و عبادت یعنی چی؟ خیلی زیباست، چون میخوام بحث علمی داشته باشم خوبه از زبان اونها هم متوجه بشیم عبادت یعنی چی. میگه نیایش اصولا کشش روح هست به سمت کانونی غیر مادی، همون عشق به خالق. در ادامه میگه همون عشق به خالق، این میشه عبادت، این میشه نیایش، این میشه اون اتصال با. اما واقعا خدا به عبادت من و شما نیازمنده؟ که البته جوابش خیلی برای شما عزیزانی که همیشه توی هیئت هستید و پای منبر هستید و توی مسجد و کلاس‌های فرهنگی، این سوال براتون خیلی واضحه، جوابش هم خوب میدونید. اما در موردش کمی هم صحبت کنیم بد نیست که خداوند متعال این گونه بفهمه: یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، هممون انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. خدا به چیزی نیاز نداره، خدا که از من و تو چیزی نمیخواد. میگه اگر این عبادتم گفتم انجام بدی، این عبادتم برای خودت کار سازه، خودت نیازمنده به اونی. ماها خونه هامون رو اصطلاحاً شمالی جنوبی میسازیم، یا از یه سمت بالاخره نور رو داریم، خونه جنوبی باشه یا شمالی باشه. حالا اگر خونه هامون رو پشت به خورشید بسازیم، برای شمالی جنوبی بودن، به خاطر اینکه نور داشته باشیم توی یک فصل‌های سال، نور خوبی تو خونه داشته باشیم. حالا اگر همه پشت به خورشید خونه هاشون رو بسازن، نور خورشید زیادتر میشه، میگه که خب دیگه کسی نور منو استفاده نکرد، نورم بیشتر شد. یا همه بیان خونه هاشون رو به خورشید بسازن، میگه نورم داره کم میشه دیگه، خیلی دارم نور میدم به مردم. نور خورشید تغییری نمیکنه. من و شما به نور خورشید نیازمندیم، من و شما میخواییم از نور خورشید استفاده بکنیم، برای همین خونه هامون رو سمت خورشید میسازیم. خداوند متعال نیاز به عبادت من و شما نداره، من و شما نیاز به نور عبادت و نور معنویت از طرف خداوند متعال داریم. برای همینه که باید ماها خونه ی دلمون رو سمت خدا بسازیم. دلمون رو متصل به خدا بکنیم، همیشه به یاد او باشیم. دنیا دنیاییست که داره به سمت معنویت میره، چه من بخوام چه نخوام، چه من عبادت بکنم چه نکنم، چه دنبال معنویت باشم یا نباشم، دنیا داره به سمت معنویت میره. آمار اینو داره نشون میده، صحبت‌های کارشناسا و بزرگان کشورها داره این رو میگه که آقا دنیا داره به سمت معنویت میره. که زیبا میگه شارل دو مونتسکیو، متفکر سیاسی فرانسوی، میگه انسان چون موجود احساسی هست و دوچار هوس‌های دنیایی احتمال داره بشه، به خاطر احساسی بودنش دوچار هوس‌های دنیایی میشه، خالق خودشو فراموش میکنه. و برای همین است که خالق برای او عبادتی در نظر گرفته که حواسش هی باشه، من خالق تو، اما عبادت کردی؟ حواست بود که خلقت کرد؟ یونسکو یه آمار میده، میگه سال 2020 چه سالیه؟ دومین بیماری فراگیر جهانی بیماری اضطرابه. روش تحلیل کردن، جامعه شناسان تحلیل کردن، میگن سال 2020 بیماری، دومین بیماری فراگیر جهانی اضطرابه. عوامل اضطراب چیه؟ عوامل اضطراب که حالا موارد مختلف گفتن ولی آخریش برا من جالب بود، مواد مخدر، خانواده های بی سرپرست، سقط جنین و بی هدفی. بعد داروش خیلی جالبه، بی هدفی رو دقت بکنید، انقدر دنیا سمت بی هدفی داره میره که به یه جایی میرسه میگه آقا چرا الان تو این دنیا هم؟ چرا خلق شدم؟ چرا این سختی؟ هی چراها، چون هدفم نداره به جواب چراییت نمیرسد. بعد میبینی اضطراب میگیره، بعد میبینی خودکشی از سمت غرب همینطوری داره آمارش بیشتر میشه. دارو و درمان این اضطراب چیه؟ دارو و درمانش باز تو این آمار دوم خیلی زیباست مشخص میشه. میگه آمریکا 40% از افراد بالای 18 سالش دچار اضطرابن. 18 سال به بالا دچار اضطرابن. یه آمار عجیب. بیشتر جووناشون، یعنی تماماً رده سنی جوانشون دچار اضطراب شده. حالا درمانش چیه؟ کجا بیشتر مراجعه میکنن برای درمان؟ جاهایی که پیش افرادی که به اونها معنویت بدن. میگه درمان اون رو تو معنویت پیدا کردن. عبادت بکنه، یه کسی رو بپرسته، این عبادت و این معنویت اونو از اضطراب میبره کنار، دور میکنه این اضطرابو. کدوم آمریکا؟ اون آمریکایی که کل جهانو میخواد تو تحت سلطه خودش بگیره؟ کدوم آمریکا؟ اون آمریکایی که میخواد همه جا و همه چیز برای او باشه؟ آقای آمریکا، شما کشور خودتو تونستی جمع کنی؟ جوانهای خودت رو تونستی اداره کنی؟ اما میدونی رهبر یک کشور میتونه با جوانهای خودش، نه با جوانهای غربی صحبت بکنه و تیترهای زیبای انسانیت رو و معنویت رو به اونها بده و چقدر گسترش پیدا کنه جذب این جوانها به سمت این کلمات و این تیترهایی که به گفته خود مقام معظم رهبری میفرماید حرفها و کلماتیست که قلب اونو میپذیره. حرف من نیست، عقل اون رو میپذیره، فطرت پاک اونو میپذیره. بعد دومین مورد از توصیه های حضرت آقا تو گام دوم انقلاب میبینیم معنویت و اخلاقه. آقا چرا بعد از دانش باید معنویت و اخلاق داشته باشیم؟ بعد از دانش خوب نیست بریم اقتصادمونو خیلی بالاتر ببریم، حالا بعد معنویت هم اگر؟ نه، مطلب مهمیه. جامعه شناسا دارن روش حرف میزنن. مطلب اینجا مهمتر میشه که بعد میبینیم یونسکو قبل از این آماری که براتون گفتم یه آمار دیگه هم داده. 20 سال بعد نه، 2020 نه، سال 2000 یه آمار داده. قبل از این که به 2020 برسن یه آمار دیگه داده. تو سال 2000 یونسکو اعلام میکنه برای تربیت کودکان، یعنی آمار رو از اون رده سنی نوجوان و جوان اوورد پایین تر. میگه برای تربیت کودکان علاوه بر سه رکن عاطفه، نیاز جسم و تربیت عقلانی، اون چی که الان روانشناسی غربی داره میگه، یه چیز دیگه هم نیازه برای بچه و اون تربیت معنوی است. سال 2000 اینو گفته. تربیت معنوی بچه من و شما رو، کشور من و شما رو، نیروی خدمتکار و دلسوز جامعه رو با معنویت میتونه رشد بده. تربیت فرزند در کنار سه آیتم و سه مورد دقیق تربیتی، تربیت معنوی هم نیاز داره. قرب عزیز دلم تازه داره میفهمه این عبادت و این معنویت یعنی چی. قرب تازه داره از من و شما هم یه جاهایی چدو میزنه توی عبادت و معنویت. از جوون کشور من و شما بعضیشون دارن جلو میزنن. حواسمون هست؟ حواسمون هست حضرت معصومه سلام الله علیها یکی از ویژگی های خاصش عبادت هست، به عبادت کردن معروف هست. پس ما باید جلوتر باشیم، کشور ما نباید مشکلی داشته باشه، کشور ما نباید دچار اضطراب و افسردگی بشه، کشور ما نباید دچار مشکلات اقتصادی بشود. چون اگر معنویت و اخلاق در صفت انسانی و ویژگی های انسانی باشد، دیگه یقین بدون مشکل اقتصادی پیش نخواهد اومد. دیگه میلیاردی تو جیبش نمیذاره بخواد بره. دیگه یه اداره مردم نهاد قدیمی سابقه دار کشور اتفاق براش نمیفته که مجبور کنن رئیسش به خاطر خلاف‌ها و تخلف‌های فراوان مالی استعفا بده و بعدم بخواد از کشور فرار کنه به فهم ممنوع الخروجه. اگر معنویت باشه اصلا دوچار این مشکلا نمیشیم. اگر اخلاق، برای همینه میبینیم توی درجه بندی و اولویت توصیه های گام دوم، دومین نکتهش میشه معنویت و اخلاق. توصیه هفتم نیست، توصیه ششم نیست، توصیه دوم است. تازه اونم اگر متن این تیتر رو باز مطالعه کنیم میبینیم توصیه دوم هم نیست، کنار دانش است. کنار دانش. حضرت آقا میفهمد در این حال که داری تحصیلات خودت رو ادامه میدی، در کنار همون معنویت و اخلاق هم داشته باش. اینه که کشور شما رو میسازه، اینه که شما رو رشد میده. نه، عزت الهی تو عبادت کردن اتفاق میفته. ان العزت لله جمیعا. خدا عزت رو کی میده؟ وقتی ببینه رضایتش رو داری جلب میکنی. میگه چه بنده ای، چه بنده ای خوبی، تو داری منو راضی میکنی، من اولا هستم به این که من تو رو راضی کنم. عزت میده، عزت اجتماعی میده، نه فقط عزت الهی. میشناسم فردی رو که پدر و مادرش تو نماز بهش اقتدا میکنن. آدم بزرگ؟ نه، نوجوان. نوجوانی که تازه به بلوغ رسیده پدر و مادر بهش اقتدا میکنن، عزت اجتماعی و خانوادگی بهش داده. چرا؟ چون دیدن معنویتشو، دیدن لذت بردن با خدای خودش رو، با خالقش رو. میگه آقا این پشت سرش نمازم میخونن. بعد یکی دیگه از آثار عبادت رو بگم خدمتون. شهید مطهری رحمت الله علیه، این عالم، این فیلسوف بزرگ، میفرماید که اولین اثر عبادت، ایشون نام اولی رو تازه میبره، اولین اثر عبادت چیه؟ اینه که مسلط میشی بر خودت، خودتو میتونی پیدا کنی. یکی از ویژگی های خاص نوجوانی که دنبالش هم میگرده اما گاه وقتی به خاطر ندانستن پدر و مادر یا اطرافیان اون شخص به خطا میره، دنبال هویت بودنه، دنبال هویت خودش میره. آقا من الان کیم؟ باید چیکار کنم؟ چطوری باید رشد کنم؟ خب این مجالس هویت میده به من و شما. این مجالس رشد عقلی میده به من و شما، رشد معنوی میده به من و شما. هویت تو همین مجالس شکل میگیره. فرزندانمونو اینجور مکانها و هیئتها و نام اهل بیت میاد باید بیاریم. یکی از ویژگی‌های خاص نوجوان هویت یابیه. چطوری میتونه بهش برسه؟ یکی از اونها همینه، عبادت. شهید مطهری میگه به خودت میرسی. یعنی چی؟ یعنی به هویت میرسی، میفهمی کی هستی، میفهمی باید چی کار کنی، میفهمی الان هدف من چی باید باشه. من الکی خلق نشدم، من برای خودم خلق نشدم، من برای پدر مادرم هم خلق نشدم، من برای یک جهان خلق شدم. وقتی این حرف رو بهش رسیدم، میرسم به اون حرف زیبای مقام معظم رهبری که میفرماید هر جایی که شما هستید اونجا چیه؟ یک کلمه زیبایی دارن، اونجا نقطه جهان است، مرکز جهان است. هر جا که شما هستید اونجا مرکز جهانه. یعنی همینجا که الان نشستی مرکز جهان همینجاست. یعنی باید از اینجا یه خبرایی، یه پیغامهایی ارسال بشه به کل جهان. هیئت ابو عبدالله الحسین فقط هیئت یاس القمه محله قنات کوثر که نیست، در کل جهان باید حرف داشته باشه، برای همه باید حرف داشته باشه، برای ایرانی و غیر ایرانی باید حرف داشته باشه، برای جوان و غیر جوان باید حرف داشته باشه، برای زن و مرد باید حرف داشته باشه. هر جا شما هستید اونجا مرکز جهان است. جهانی یه کمی نگاه کنیم، یه کمی از بالا نگاه کنیم، خیلی قشنگتره. دنیا از بالا زیباست، قشنگی دنیا رو از بالا ببینی خیلی قشنگتر دیده میشه. عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم. برای کی میخوام عبادت بکنم اینجا مشخص میشه. کنار کی وایستادی؟ مقابل کی ایستادی؟ برای کی داری عبادت میکنی؟ مقابل تلویزیون وایستادم میگم آقا چرا حواسم جمع نمازم نیست؟ مقابل تلویزیون ایستادی یا جلوی بازی بچه وایستادم میخوام نماز بخونم عبادت بکنم، معلومه که اونجا حواسم جمع نیست، مقابل چه کسی ایستادم؟ دارم با کی صحبت میکنم؟ عظم الخالق فی انفسهم، خیلی مقام بالایی است، خیلی عظیم و شأن است. حالا اگر شناختمش، هم عشق به رفتن دارم سمتش، همین که وقتی وایستادم میدونم دارم چی میگم، با کی دارم حرف میزنم. بذارید این حدیث قدسی رو از زبان حضرت صادق علیه السلام خدمتتون عرض کنم. چه زیبا فرمود: یا عبادی از صدیقین، ای بنده های خوب من. اصلا انقدر لذت میبرم از این احادیث قدسی، خدا انقدر دوستانه با ما حرف زده انگاری رفیقمونه. خدا نیست، خالق نیست. از نگاه مثلا یه مدیر رو نگاه کنید، با همه افراد اون اداره یه جور حرف میزنه، با آبدارچی، با اون کسی که تازه اومده استخدام شده، با اون نه، با هر کدوم یه، بعضی وقتا که اصلا سلام هم نمی کنه. خدا میگه یا عبادی از صدیقین، ای بنده های خوب من، تنعمو به عبادتی فی دنیا، لذت ببرید، متنعم بشید، برید سر سفره عبادت تو دنیا بشینید، زیادم از این نعمت عبادت تو دنیا استفاده کنید، بخورید، لذت ببرید. لذت عبادت. چرا؟ فَإِنَّكُمْ تَتَنَعَّمُونَ بِهَا فِي الْآخِرَةِ، چون تو آخرت باید استفاده ببری ازش. تازه اونجا بهت میرسه، تازه اونجا بر میگرده، تازه اونجا باید بهرشو ببری. فکر نکنیم حالا یکی دو مرتبه مثال زدم به نماز، فکر نکنیم عبادت فقط نماز است. نه، انواع عبادت داریم ما. عبادت انواع مختلفی داره. عبادت فقط نماز نیست، فقط روزه نیست. یا بعضیا اشتباه میگن عبادت، میگن که آقا عبادت به جز خدمت خلق نیست. نه، عبادت انواع داره. هر جایی باید ببینم وظیفه‌ام چیه الان، باید ببینم رضایت خدا الان توی چیه. شاید تو یک روز شما لازم باشه همه انواع عبادت رو انجام بدی، شاید یه روزم نیاز باشه یه دونه از عبادت ها رو، که مثلا نماز است که دیگه هر روز باید نمازم رو بخونم، فقط اون واجب باشه بر من. اما یه روزی میبینی آقا همه 7-8 مورد عبادت بر من واجب شد. چیا هست؟ یک، اندیشه در نعمتها. یکی از انواع عبادت میفهمد فکر کردن تو نعمته، عبادت محسوب میشه. بشینی فقط فکر کنی خدایا خیلی چی به من دادی، یا من حواسم نبوده به اینا. خدایا سلامتی دادی بهم، حواسم اصلا نبوده، چون تا وقتی مریض نشیم حواسمون به سلامتیمون نیست. خدایا بهم انرژی دادی، توانایی دادی، قدرت دادی، اصلا حواسم به اینا نبود. خدایا پدر و مادر خوب دادی، حواسم نبود بهش. خدایا هیئت و محله خوب دادی، رفقای خوب دادی، حواسم نبود. اندیشه در نعمتها. دومین و یکی دیگه از عبادت هایی که در روایت می‌فهمد کسب حلال. کار کردن عبادته، کار کردن عبادته. می‌فهمد العبادت و 70 جزء، 7-8 کجاست؟ عبادت 70 جزءه. 70 جزء عبادت داریم. یه دونش افضلها طلب الحلال، بالاترینش طلب حلاله. چرا؟ چون اگر طلب حلال نداشته باشی بقیه امورات هم لنگ میشه، بقیه چیزا هم لنگ میشه، دیگه کار دیگه ای هم نمیتونی انجام بدی، چه بسا نمازت هم تحت شعاع اون رزق حرام قرار بگیره، دیگه نمیبینی نماز نشد، اصلا نمیشه، توفیق پیدا نمیکنی که بخونی. و چه زیباست، و چه زیبا فرمود، میگو آقا بالای میزت رو دیوار، توی کارگاهت، توی مغازت یه تابلو بزن، بنویس کارگاه من عبادتگاه من است. کار کردن طلب حلال شد عبادتگاه دیگه، کار دارم میکنم عبادتگاهه. تو اداره بالا میزت، روی میزت تابلو بزن محل کار من عبادتگاه من است. همیشه همراهت این باشه، محل کار من عبادتگاه منه. اگر این جلوی چشمم باشه دیگه اصلا به فکر رشوه نمیفتم، دیگه اصلا به فکر خطا نمیفتم تو کارم، دیگه اصلا به فکر مال حرام نمیفتم تو کارم، چون عبادتگاه شد، چون دیگه یه منطقه خاص شد، ممنوعه دیگه، هر چیزی نمیتونه وارد بشه توش، هر چیزی نمیتونی باش ببینی، هر چیزی نمیتونی باش استفاده کنی، به هر جای این خودکار دیگه استفاده نمیشه، هر امضایی دیگه نمیزنه، میشه عبادتگاه. یکی دیگه از عبادتهای دنیایی من و شما نگاه کردن به صورت پدر و مادره، که حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفهمد نظر الولد الی والدی حبا لهما، به خاطر محبت نگاه کنه به صورت پدر و مادرش، عبادتون عبادته. حالا اینکه ما چرا از عبادت لذت نمیبریم و اینکه ماها چرا عاشقانه نماز نمیخونیم یا عبادت نمیکنیم، بحث مفصل، فقط به یه مثال و یه تشبیه اکتفا کنم. آقا وقتی سرما خوردیم، دیدی هرچی چیزای خوشمزهی که قبلا میخوردیم گلوه چرک کرده، هرچی میخوری اصلا بدمزه است، تلخه. آبم میخورم تلخه، شربتم میخورم، چلو کبابم بذارن جلو اصلا گلوه انقدر درد میکنه نمیتونم بخورم. میگه بعضی وقتا ما تو عبادت سرما خوردیم، گلوی عبادتمون چرک کرده، هی عبادت میکنم شیرینیش نمیاد زیر زبونم، شیرین نیست، سرما خوردم، باید برم سری پزشک مراجعه کنم، باید خوب کنم، یه آنتی ویروسی باید نصب کنم، یه آپدیتی نیاز داره این بدن، باید آقا تو این عبادته جدید بشه، باید مجدد یه سیستم عامل جدید روش نصب کنم. بعضی وقتا باید بدون آقا این سیر عبادیم داره به سمت پایین میره یا نه باید به سمت بالا بره. اما عبادت به اینم نیست که ثانیه به ثانیه من هی کارهای مختلف عبادی انجام بدم، لحظه به لحظه هی کارهای عبادی، از همه کارم بیفتم که آج آقا گفت عبادت. نه، در روایت میخونیم که ان احب الاعمال الی الله، محبوب ترین اعمال در پیشگاه خداوند متعال چیه؟ ادومها، اونی که با دوام تره، و ان اقل، اگرچه که کم هم باشه. آقا نماز تو 5 دقیقه‌ای بخونی اما دائمی بخونی، نه یه روز در میون، این بهتره. ان احب الاعمال الی الله تعالی ادومها و ان قله، اگرچه که کم باشه، اگرچه که زمانش کوتاه باشه، اما همیشه بخون، همیشگی باشه، نه امروز باشه 10 روز نباشه، اگرچه که کمه اما همیشگی باشه. رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. اگر فهمیدم که این عبادت برای خودم نیازه، لازمه، دیگه همیشگیش کنم، همیشه باشه، بگم خدایا انرژی میگیرم، با جوانای غربی اومدن سمت عبادت، خدایا من که از چشم باز کردم با عبادت تو آشنا شدم، پس من چرا دیگه از من توقع نمیره، باید من در خونه اهل بیت باشم. از حضرت معصومه سلام الله علیها این شب شهادتی همین عبادت رو بگیریم، بقیه امورمون خدا میذاره جلو پامون، بقیه امورمون حل میشه. اینکه اول این سیمم وصل بشه به معدنش، به مخزنش، وقتی وصل شد دیگه تمامه. السلام علیک یا بنت مصطفی بن جعفر. حضرت معصومه سلام الله علیها هر کدوم از اهل بیت یه قربت خاصی دارن، خصوصیت خاصی تو این قربته هست. یکی میبینی مثل حضرت زینب کبرا سلام الله علیها میگه من از برادر جدا نمیشم، من اصلا نمیتونم از حسینم جدا بشم. مگه میشه؟ حسین نداشته باشی چیکار باید بکنی؟ حسین نداشته باشی چطوری میتونی زندگی بکنی؟ اما یه جایی میرسه میبینی رو تل زینبیه مات و مبهوت داره به گودی قتلگاه نگاه میکنه، میگه یعنی واقعا میشه؟ یعنی واقعا الان زینب باید باور کنه که از امروز به بعد دیگه حسین نداره؟ یه موقع قربت اینطوری میشه، یعنی تا لحظه آخر با حسین هست و شهادت حسین رو میبینه، کشته شدن حسین رو میبینه. یه موقع هم از قربت مثل حضرت معصومه سلام الله علیها میشه. حضرت معصومه هم دلش نمیاد از برادرش آقا علی ابن موسی رضا جدا بشه، اما دنیا اینطوری رقم خورده. اما فکر میکنم قربت اینجا یه کمی سنگین تره، توی این موردش سنگین تره که حضرت زینب کبری تا لحظاتی قبل، تا ثانیه های قبل از شهادت امام حسین، امام حسین رو دید، وداع کرد، خداحافظی کرد و بعد رفت و بعد حسین شهید شد و بعد حسین و بعد زینب بی حسین شد. اما حضرت معصومه از مدینه حرکت میکنه، میاد به سمت برادر به عشق این که روی ماه برادرش علی ابن موسی رضا علیه السلام رو ببینه. اما وسط راه بدون این دیدار از دنیا میره. السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر. خیلی ها استقبال حضرت معصومه اومدن، استقبال خوبی شد از حضرت معصومه تو قوم، خیلی ها اومدن دور حضرت معصومه رو گرفتن، از حضرت خیلی استقبال کردن. اما این استقبال و این عظمت اهل بیتی 17 روز بیشتر طول نکشید. میگه زهر اثر خودشو کرد، حضرت معصومه سلام الله علیها توی قربت خاصی که شاعر زیبا گفته، میگه این فاطمه مثل مادرش مظلومه، این فاطمه مثل مادرش مظلومه از وصل برادرش رضا محرومه. یا فاطمه معصومه، معصومه بود کریمه اهل البیت، در قم که عریم چارده معصومه است، زهر بر بدن حضرت معصومه از شرار فتن مغموم شدی، زهر نوشیدی و مسموم شدی، تشکی شد اما مردم متحیرن، چه کسی میخواد خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها رو دفن کنه؟ میگه تو همین حیرت بودن یه پیر مردی رو مشخص کردن، تو بیا بدن مبارک حضرت معصومه رو دفن کن. اما از راه دور دیدن دو سواره دارن میان، بدن مبارک رو برش نماز خوندن، بعد دفن کردن و رفتن. یا امام رضا، یا جواد الائمه، دلتون نیمد خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها به خاطر دیدار شما اومده؟ گفتی لحظات آخر بذار خواهر رو ببینی، خواهر ما رو ببینه. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، میگه بدن حسین رو هم وقتی میخواستن دفن کنن متحیر بودن،
متحیر بودن بدن حسین رو چطوری دفن کنن. اما فرقش میدونید چیه؟ فرقش اینه خانم فاطمه معصومه کفن شده بود. حیرت توی کربلا این بود حسین این بدن رو چطوری آخه کفن کنی؟ میگه آقا زین العابدین آمد، میگه یه بوریا بیاری تن و رون بذارید، ناله بزن یا حسین.